سومین روز از ماه آبان، پنجمین سالی می باشد که دخت جوان ایران زمین ریحانه جباری با شقاوت و بیرحمی جمهوری اسلامی به دار آویخته شد. دختر جوانی که در سال 1366 زاده شد و در 3 آبان 1393 جان شیرین خودش را بر سر ایستادگی و تن ندادن به اعترافات دروغین از دست داد. ریحانه جباری 27 ساله شد. در گرامی داشت یاد او و محکوم کردن هر گونه اعدامی و در پیوند با نه به اعدام و هر گونه همراه می شویم با مادر گرامی ریحانه، خانم شعله پاکروان، از مادران دادخواه که عزم خود را جزم کرده است برای دادخواهی نه تنها دخترش بلکه همه مبارزین آزادی خواهانی که به اعدام سپرده شدند و همراه با مادرانه ها می باشند. خانم پاکروان درود دارم، باز هم یاد ریحانه را گرامی می داریم. می خواستم در پنجمین سالگرد پروانگی ریحانه برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
سلام میکنم خدمت شما آقای اوحدی عزیز و همچنین همه هموطنانم. خیلی ممنون، شما همیشه واقعا لطف داشتین، صدای تمام خانواده هایی بودین که عزیزانشون رو از دست دادن، صدای بی صدایان بودین. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین. بله، پنجمین سال هم اومد و من هر سال متوجه میشم که با سال قبل فرق میکنه، یه چیزایی فرق میکنه و یه چیزایی ثابت مونده. حقیقتش خشم من همچنان هست، غمم هست، کینه و به اصطلاح اون عصبانیتی که آدم داره، اون جدالی که توی یک چنین موقعیتی ایجاد میشه هنوز در وجود من هست. من هنوز نتونستم با وجود این که مرتبا تکرار میکنم که مثلا باید اگر من ببخشم، دقیقا حرفی که دخترم زده که اگر ببخشی به آرامش میرسی، من هنوز نتونستم شکنجه‌گران دخترم رو ببخشم و فکر میکنم امسال این تغییر رو کردم که به شکل قاطعانه‌ای من امسال تصمیم دارم دیگه اصلا به این بخش از خواسته دخترم عمل نکنم. بهش دیشب خیلی من حالم بد بود آقای اوحدی، خیلی غمگین بودم و انقدر این غم به من غلبه کرده بود که شروع کردم به مکالمه کردن با دخترم و بهش انگار دوامون بشه بهش گفتم که دیگه من اون بخش از نوشته های تو که از من این خواسته ها رو داشتی نمیخوام بهش توجه کنم، نمیخوام بیش از این با خودم بجنگم که بخوام ببخشم. من دیگه تا آخرین روزی که زنده هستم نمیخوام ببخشم، میخوام که حتما تمام زندگیم صرف این مسئله بشه که یک دادگاه برگزار بشه و دادخواهی بشه. این کین خواهی به هیچ عنوان به معنی مجازات مرگ نیست، به معنی مقابله به مثل نیست، فقط جا انداختن اون عدالتیه که از بچه من و هزاران جوان دیگه دریغ شد. خیلی از مادرها از دنیا رفتن ولی اون پرچم دادخواهی به زمین نمیفته. ممکنه که این خواسته من عمرم بهش قد نده ولی باز هم فکر میکنم که از هر ذره از غبار وجود من حتی بعد از مرگم همین مسئله دادخواهی هست، همین که یک دادگاه تشکیل بشه، مشخص بشه که چرا وقتی که دختر من زنده بود بهش تهمت دروغگویی زدن اما قاضی میاد و رسما میگه که من شیفته صداقت ریحانه بودم. این تناقض رو کی باید جواب بده؟ اگر اجازه بدین از این تریبون من استفاده کنم پاسخ کوتاهی بدم به آقای خزعلی، که من آقای مهدی خزعلی رو به نوعی شریک در این قتل میدونم. ایشون بعد از اینکه من نسبت به مسئله آقای نجفی موضع گیری کردم، من رو دروغگو خوندن و گفتن که چنین به اصطلاح اتهامی که من به ایشون زدم صحت نداره، در حالی که مدارک صوتی به دست من رسیده که میتونم این رو در اختیار رادیو فرهنگ بذارم که منتشر بشه. ضمن اینی که آقای خزعلی اگر قرار بود که من دروغگو باشم یا دخترم دروغگو باشه، بچه من زنده بود، الان میتونست توی خونه پیش من باشه و اصلا کسی دیگه اسم و صدای ما رو نشنوه. اما بچه من حتی پای چوبه دار زیر دوربین های برنامه 23 با وجود فشار روانی که در لحظه آخر هم یک خانم از دفتر آقای روحانی و چند آقا از قوه قضاییه و قوه مجریه حضور داشتن و تحت فشار قرارش دادن که بیا و یک دروغ بگو و جون خودتو نجات بده، بچه من حاضر نشد که دروغ بگه. در نتیجه آقای خزعلی، من فکر میکنم شما که 40 سال با همین امپراتوری دروغ خودتون به حیاتتون ادامه دادید و میاد تازه بعد از این همه سال که توی خونه قصبی زندگی کردین، یه دفعه به قول عبید زاکانی گربه عابد و مسلمان ها، میاین برای خودتون جست آدم متقی میگیرین و حلالیت میطلبید. به نظر من بهتره که حتی اگر شده در خلوتتون از روح ریحانه حلالیت بطلبین، چون شما اطلاعاتی از مرتضی سربندی داشتین که اگر در دادگاه مطرح میکردید یا حتی اگر رو به مردم مطرح میکردید، اون فشار به خانواده ریحانه نمیومد، اون اعصاب خوردی برای بچه من تو روزای آخر عمرش شاید پیش نمیومد و ای بسا کل ماجرا تغییر میکرد. من کینم رو مستقیما میگم به قوه قضاییه، از رأسش، از شاهرودی که مرد و در واقع الان مطمئنم که باید در جهان باقی پاسخگو باشه به بیش از 2000 حکم اعدامی که صادر کرد، یک گردنی که قطع کرد و چند سنگساری که انجام داد، باید در مقابل اونها پاسخگو باشه. صادق لاریجانی، لاری جانی، این کذاب بی انصاف که تمام حجت بهش تمام شده بود، تمام دلایل و مدارک، خب خیلی سخته برای یک خانواده که نوشتش رو به دست رئیس قوه برسونه، ولی با دوندگی فراوان من تونستم با یکی از وزرای سابق همین حکومت ارتباط برقرار کنم و اون وزیر وقتی که قانع شد که بچه من بیگناهه، یه وقت شخصی گرفت و نامه رو برد توضیح داد برای لاریجانی و گفت که وقتی که برگشت گفت که من دیگه تمام جزئیات رو هم برای حاج آقا تعریف کردم و امیدوارم که تصمیم اشتباه نگیرن. اینم بگم که این وزیر سابق حتی وقتی که ریحانه اعدام شد، بعد یعنی دیر وقت شب به منزل ما اومد و هم خودش هم خانومش اومدن منزل ما و همدردی کردن و گفتند که به اصطلاح اعلام براءت کردن از همداستانی با چنین قضیه‌ای و اونها میدونستن که بچه من بیگناهه و سر تأسف تکون میدادن که برای آقای لاریجانی من توضیح دادم و ایشون تصمیم اشتباهی گرفت. از قاضی تردست که از هیچ ظلمی به بچه من دریغ نکرد و بعد از اینکه دستش به خون بچه من آلوده شد، اومد فکر کرد که با دو تا سخنرانی در دانشگاه الزهرا یا دانشگاه تهران میتونه دست خودش رو پاک کنه. اینطور نیست. آقای تردست باید بدونه که رد آقای تردست رو و خانواده تردست رو من تا برلین هم گرفتم و مطمئن باشه که در سفر دیگری که میاد فرزندانش رو در برلین ببینه، بدون شک من مطلع خواهم شد و جلوی اون محلی که اسکان داره قطعا با اعتراض جمعی ما به اصطلاح من و دخترم و اعضای خانواده ریحانه که در اینجا هست و کسانی که همراه بودن با این خانواده، حتما به اون محل ما مراجعه میکنیم و حتما وقتی که آقای تردست سال آینده تابستون آینده تشریف بیارن برلین، شک نکنن که با یک شکایت از جانب خانواده ریحانه روبرو خواهند شد. حال باید دید که چه میشه. ای بسا مثل آقای شاهرودی بشه و مجبور بشه دستش رو صورتش بگیره و فرار کنه و شایدم اینجوری نباشه، من نمیدونم. از محمد حسین شاملو احمدی، اون فرد بی وجودی که حتی خودش بازجویی از بچه من نکرد و اتاقش رو ترک میکرد و دو نفر که ما هیچ وقت اسمشون رو نفهمیدیم، فقط قیافه هاشون رو دیدیم، اینا بازجویان وزارت اطلاعات بودن، حتی ریحانه اسم اونا رو نمیدونست. یکی از اونها کسی بوده که در داخل زندان اوین بچه منو شکنجه کرده، یکی هر دوی اونا توی به اصطلاح دادگاه، روزی که دادگاه اول برگزار می شد، توی راه رو به ریحانه به اصطلاح علامت اینجوری با انگشتشون رو گلوشون می کشن که یعنی خفت می کنیم اگر حرف اضافه بزنی، و ریحانه تا پایان دادگاه سعی می کنه که مراقبت کنه و خوشبختانه عکاس روزنامه اعتماد یک عکسی انداخته که ناخواسته به اصطلاح سایه محشده اون بازجوی وزارت اطلاعات در انتهای به اصطلاح سالن دادگاه هست و این قابل استناد، منتشر شده و کافیه کمی دقت بشه. آقای شاملویی که تو رو خیلی زود به دلیل این ظلمی که کردی و شکایاتی که بر علیهت شد از قوه قضاییه در واقع بیرون انداختن و تو مجبور شدی یک دفتر وکالت که بیچاره به اون کسانی که به تو مراجعه میکنن تا تو وکیل بشی، همون کاری که تردست هم میکنه. و بعدی قاسم شعبانی که امیدوارم دردی رو که پدر ریحانه میکشه مستقیما و ده ها برابر به وجود قاسم شعبانی بیاد، همون فردی که در واقع از قاتل زهرا کاظمی دفاع کرد، اون وکیل وزارت اطلاعات که در واقع وکیل خانواده سربندی به شکل مأموریت اداری بهش دادن، وگرنه خانواده سربندی او رو چیز نکرده بود، جستجو نکرده بود مثل ماها که بره وکیل بگیرن و این حرفا. و من شهادت میدم که ایشون، خود قاسم شعبانی، در حضور ما تلفن زد به جلال سربندی و روی اسپیکر گذاشت و گفت آقای سربندی شما منو انتخاب کردین؟ اونا گفتن نه، ایشون گفتن نه، گفتن که یک قرون تا حالا به من پول دادین؟ جلال سربندی گفت نه و بعد خداحافظی کرد، قطع کرد و گفت ببینید این کار برای من مأموریت اداریه، من وکالتی که انجام میدم برای پروژه های بالای میلیارده و فقط دو تا پرونده قتل رو در واقع من وکالت کردم که ما اون موقع نمیدونستیم، یکیش مسئله ریحانه است و یکیش مسئله دفاع کرده از قاتل زهرا کاظمی، اون خبرنگار. من هرگز از اینها نمیگذرم از آقای اژه‌ای نمیگذرم، از افرادی که به اشکال مختلف، از محمد حسین شهریاری که جایزه در واقع فشار روانی که به بچه من آورد و او رو تا پای چوبه دار برد، جایزش این بود که از بازپرس شعبه یک به اصطلاح دادسرای امور جنایی به فاصله چند روز تبدیل شدن ایشون به رئیس دادسرا و همچنان رئیس هستن. هرگز فراموش نمی کنم که آقای شهریاری چه برخوردی کرد، چه فریبی داد من مادر رو و چطور از من به عنوان ابزار شکنجه دخترم استفاده کرد. خدا ازش نگذره. این خیال خودم و آقای احدی وقتتونم خیلی گرفتم، خیال خودم و با وجدانم دیگه راحت کردم، امسال این تغییر رو کردم. بعد از 5 سال به این نتیجه رسیدم که دیگه من دنبال این نیستم که با روح و روان خودم طوری کار بکنم که بخوام زمانی بگذرم از این مسئله. نه، من تصمیمم اینه که همونطوری که به خواسته های دخترم موفق نشدم، از جمله اهدای گمنام اعضای بدنش موفق نشدم که این خواستش رو انجام بدم، یا موفق نشدم که مثلا بخشی از، حالا میگم یه سری نامه و نوشته ریحانه داره که خیلی خیلی خصوصیه و من موفق نشدم انجامش بدم، این بخش هم که از من خواسته تا ببخشم شکنجهگرها رو، قاضی رو، قوه قضاییه رو یا هر کسی که او رو آزار داده، تا خودم به آرامش برسم، من به این نتیجه رسیدم که ترجیح میدم آرامش نداشته باشم، همچنان بیتاب و بیقرار باشم، اما نگذرم و نبخشم.
همراهتون هستیم خانم پاکروان. بی تردید مردم ایران هم حمایت خواهند کرد از خواسته های شما و اون روز هم دور نیست. این را هم برای شنوندگان رادیو فرهنگ گفته باشیم. میخواستم از شما خواهش کنم اگه امکان داره امروز دلنوشته‌ای به یاد 5 سال پروانگی ریحانه نوشتین، کوتاه در موردش توضیح بفرمایید و اگر مراسمی در تهران یا در حضور خودتون برگزار خواهد شد یا برگزار شده.
بله، من این هر مرتبا برای ریحانه نامه می نویسم. امسال هم یک نامه طولانی بود که من یه بخشایش رو کوتاه کردم و اون باقی موندهش رو گذاشتم. من در واقع اشاره کردم به این که دیگه مطمئنم که سری که رفته بر این دار بر نمی گردد و شرحی از خودم دادم، از این که در واقع مثل مادران دیگه این زخم قلب آدم اصلا ترمیم پیدا نمی کنه، آرام و قرار آدم نداره، و کمی با خودش صحبت کردم، درباره خودش حرف زدم و اینکه چطور من تمام وجودم آمیخته شده با این مسئله، انگار که فقط برای خونخواهی این بچه من به دنیا اومدم، انگار برای دادخواهی این بچه آموزش دیدم، مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، مقاله نوشتم یا هر کاری که انجام دادم در طول زندگیم گویی حاصلش همین دادخواهیه و اینکه من هیچ وقت فراموش نمی کنم که چه ظلمی به بچه‌م شد و اینکه نمی بخشم. این توی دلنوشته من بود. درباره مراسم هم باید بگم دیروز عده‌ای از بانوان که آدرس خونه ما رو داشتن و ارتباطاتی داشتن با همون جمع شدن، از دوستان بودن، از آشنایان بودن، همراه بودن با مادرم، بیشتر همدردی و همراهی کردن و دخترم که حکومت جمهوری اسلامی بدون این که حتی کسی اسم این دختر منو بدونه یا عکسش منتشر شده باشه یا حرفی زده باشه، پاسپورت این بچه منو گرفته و 2.5 سال که در واقع ما این بچه رو موفق نشدیم که ببینیم که بیاد منو خواهرش رو ببینه. این نمیدونم اینم یه نوع گروگانگیریه. این بانوان رفتن زحمت کشیدن رفتن منزل و ختم قرآن کردن، سخنرانی کردن، صحبت کردن، همراهی و همدلی کردن با خانواده من. امروز هم پدر و مادرم و همسرم و دخترم رفتن بهشت زهرا، اونجا بودن. من و دخترم که در برلین هستیم ویدیو کال کردیم، یه مقداری دیدیم اونجا، فضای اونجا رو دیدیم. و فردا هم که شنبه هست و اینجا تعطیله، چند نفری که لطف داشتن همراه ما بودن، زحمت کشیدن از سوئد، از شهرهای دیگه آلمان یا شهرهای دیگه در همین اروپا، زحمت واقعا کشیدن این راه دور رو اومدن یا فردا حرکت میکنن و میان. ما فردا یه مراسم کوتاهی داریم، در پایان اون مراسم میریم و یک تئاتر رو میبینیم، تئاتری که درباره اعدام‌های دهه 60 و به خصوص سال 67 است. این تئاتر کارگردانشون از من دعوت کرده بود که توی این تئاتر کار کنم، که متاسفانه به دلیل مسائل کاملا شخصی من موفق نشدم با این گروه همراهی کنم. الان این نمایش به بار نشسته و فردا همراه با مهمانانمون میریم و این تئاتر رو میبینیم.
براتون آرزو موفقیت داریم خانم شعله پاکروان.
من برای شما آرزوی سلامتی میکنم و اینکه همچنان پرتوان باشید، صدای بی صدایان باشین. برای تمام مادرانی که در شرایط امروز من هستن اون مادران، آرزوی صبر میکنم و ازشون میخوام که برای قلب منم دعا کنن و اون با اون آرزوهای خوبشون بلکه این سوزش قلب من کم بشه.
براتون آرزو شکیبایی بردباری داریم و سخن شما را هم به پایان برنامه امروز می افزاییم. یا باید چون شمع باشیم یا آینه، راه دیگری وجود نداره.
خیلی ممنونم، دقیقا همینه. متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادیم.